بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح السماء المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يؤمنون. چون در جلسات البته ایام تعطیلی محرم نزدیکه، طبیعی هست که بعد از 3 ماه تعطیلی حالا شروع جلسات حوزه کار رو شروع کردن. در جلسه آخر گذشته بحث بود که چه بحثی مطرح بکنیم. اینها بعضی از دوستان این مسئله یه ولایت فقیه رو مطرح میکردن که گرچه بحث شده، زیاد صحبت شده، زیاد نوشته شده، گفته شده، فلان اینها. من به ذهنم رسید که این بحث رو مطرح کنیم حالا در این فرصت کوتاه. حالا هرچیش رسیدیم بالاخره بحث میکنیم، هرچی نرسیدیم اگر زنده بودیم و توفیق بود بعد، اگر نه. مسئله ولایت فقیه یک مسئله مطمع نظر و مورد بحث و اختلاف نظر هم درش وجود داره، بلکه باید گفت اتفاق نظر درش وجود داره، اختلاف نظر در حدود اون هست که آیا اطلاق داره یا مقید هست به امور حسویه یا به بخش کمتر از امور حسویه. الا اختلاف در اصل مسئله نیست. حالا از راه‌های مختلف هم این بحث رو وارد شدند. من به ذهنم میرسه که خب باید از یه راه منطقی تر، حالا با کمک ادله شرعیه که در پایان بحث باید بیاد و یا بدون کمک ادله شرعیه بتونیم به یک نقطه مثبتی برسیم. حالا من از نظر خودم به یک سبک دیگری که کمتر دیدم توی نوشته ها با اون ترتیب بحث شده باشه، حالا گرچه تو همین فرصت تعطیلی مراجعه کردم، بعضی از نوشته های مختلف رو دیدم. لذا مقدمات خاصی رو باید ذکر کرد و از طریق اون مقدمات برسیم ببینیم میتونیم از اون طریق ثابت بکنیم یا نه. یکی از مقدمات بعیده به اصطلاح آقایون در این بحث اینه که نظام جهان هستی یک نظام محکوم به جریان و محکوم به اجرا و یا الزامی و قهری است و اگر با دید دقیق معارفی اسلامی نگاه بکنیم، نظام ارادی با اراده ذات باری است، چون در نظام استثناءات دیده میشه و این استثناءات بدون اراده غیر ممکنه محقق بشه. پس یک مقدمه که الان میخوایم روش یه مقداری بحث بکنیم این مقدمه است که اون چه در جهان هستی وجود داره این تحت یک نظام غیر قابل تغییر هست و الزامی است و یا این که به تعبیر صحیح همونطور که عرض کردم به اراده خالق و ذات هستی و هستی بخش جهان هستی الزاماً اداره میشه. به تعبیر سوم هر موجودی در این نظام هستی که خلق شده یک مسیر قهری داره و یک هدف معینی و ملزم هست که به طرف اون هدف معین حرکت بکنه، نمیتونه به غیر اون حرکت بکنه، اختیار اراده ای نداره که به غیر اون حرکت بکنه. همه موجودات جهان هستی حتی انسان این حالت رو داره که یک جهت حرکتی داره به طرف یک نقطه مطلوبی و نمیتونه از این جهت تخلف بکنه. حالا این آیه که من خوندم البته تحت عنوان آیات و نمونه ها سلام علیکم و اشاره به قدرت الهی هست که مکرر هم این آیه درباره خلق آسمان و زمین بحث شده که از آیات الهی هست. نفی خلق سماوات و الارض و اختلاف لیل و نهار در آفرینش آسمان و زمین و رفت و برگشت شب و روز. والذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر من السماء الی الارض. آیات عدیده‌ای درباره این بحث داریم که آسمان و زمین و ما بینهما و اون چه بین آسمان و زمین هست ملزم به حرکت به طرف هدفی که برای او خلق شده است هستند. منتها در این آیه که تعداد زیادی از این آیات ذکر شده خلق آسمان و زمین رفت و برگشت روز و شب و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس کشتی هایی که در دریاها در حرکت هستند بما ینفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها. اون چرا که خداوند ملازم میکنید که آب از آسمان نازل میشه و زمین زنده میشه بعد از اینکه مرده است زنده میشه و تصریف ریاح حرکت باد و باران و تصریف ریاح از سحاب مسخر بین السماء و الارض آیات لقوم یتفکرون. نشانه هایی است برای آدمایی که اهل فکر باشن. ظاهرا اون آیه بعدش هم هست که ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار و آدم هایی که فکر بکنن درباره خلقت آسمان و زمین، شب و روز رو ببینن، یک سال رو گردش زمین و آسمان و خورشید و ماه و ستاره و ما و این هما رو نگاه بکنن، به طور قهری خواهند گفت که ربنا ما خلقت هذا باطلا. این چرخش روز و شب و زمین و آسمان و ما بین هما، این یک امر لعب و لهب و باطل و بی ثمر و بی هدف نیست، یک هدف مشخصی داره. حالا آیات زیادی هم هست که یکی دو تاشو من خوندم، یدبر الامر من از السماء الى الارض، یعنی خداوند از آسمان تا زمین رو تدبیر میکنه، در حرکت اینها تدبیر داره. و در شش مرحله آفریده شده خودش یک بحثی است که آفرینش زمین و آسمان در شش مرحله آفریده شده. حالا اگر شد یک اشاره مختصری میکنم. ثم استوى الى العرش، بعد بر عرش استوى. حالا استوى الى العرش رو مفسرین به نوع مختلفی تفسیر کردن. من خیلی در بحث تفسیری وارد نیستم، ولی تصورم اینه که قدر متیقن مرکز قدرت رو یا محور اصلی قدرت رو عرش الهی تعبیر میکنیم. حالا گرچه درباره عرش هم آیات عدیدهی وجود داره و جداگانه باید تحقیق کرد که خود عرش چیه و حاملین عرش چگونه هستن و عرش الرحمن علی الماء مثلا بر آب بوده، شاید اشاره به همینه که استوای بر عرش از مرکز قدرت کار شروع شده و نظام آفرینش محقق شده. همینجا یک حاشیه مختصری من میتونم برم که وقتی ما نماز قفل نمیخونیم میگیم که خداوند خداییست که یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تسقط من ورقة الا یعلمها ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رطب الا یابس الا فی کتاب مبین. هر برگ درختی که ساقط میشه از درخت مورد علم خداست. یه وقتی بعضی دوستان از من سوال میکردن که یعنی چه که هر برگ درختی رو خدا میدونه، برگ درخت ثابت میشه. این همون مسئله ایست که در باب علم ذات باری، بحث توحیدی است دیگه، در جای خودش باید بحث بکنیم. علل قاعده این مقدارها هم آقایون خودشون در بحث توحید مناظره فرمودید. علم ذات باری با علم ماها تفاوت میکنه. یک علم حضوری داریم و یک علم حصولی. علم حضوری تعبیر کردن یعنی نفس معلوم عند العالم حاضره، و علم حصولی یعنی یک تصوری از معلوم پیش عالم وجود داره. یعنی علوم ما، همه علومی که ما داریم یا هر علمی که انسان داره، حقیقتاً علم نیست. این تصویر شیء، یک صورت ذهنی در مغزش داره از اون معلوم. حالا معلوم هرچه هست،
علم دلالی معنیش چیه؟
حالا میرسیم. علم ائمه، علم لدنیه یعنی از راه تحصیل نیست، ولی به هر حال نفس معلوم عند العالم حاضر نیست. حالا فرق بین علم حضوری و علم حصولی رو عنایت بکنید. بهترین مثالی که میزنن، انسان یقین داره که خودش هست، شما علم دارید به هستی خودتون، یعنی صورت هستی خودتون رو میدونید یا نفس هستی خودتون پیش خودتون حاضره. علم حضوری برای خود انسان فقط همین مثال درستیه که انسان نسبت به وجود خودش صورت وجود خودش رو نداره، این وجود خودش رو داره، حقیقت وجود خودش رو داره. ذات باری صورت اشیا رو نداره، نقش اشیا رو نداره، این اشیا اندالله تعالی موجوده. اندالله تعالی موجوده یعنی اصلا به ایجاد الله تعالی به وجود اومده و در سایه ایجاد ذات باری موجود شده، که اون همون بحث بسیار دقیق ایجاد و وجود و موجود و رابطه بین موجد و موجود و وحدت و کثرت و در حقیقت پیچیده ترین مسئله معارفی ما همون مسئله وحدت و کثرت هست. ذات باری واحده و جهان هستی متکثره، آسمان، زمین، ماه، خورشید، صحرا، دریا، انسان، ایوان، ده ها موجود، میلیارد ها موجود که به انتعاد و نعمت الله لا تحصوها، ولی در این حال همه اندالله تعالی حاضرند. حاضرند یعنی اصلا به ایجاد ذات باری موجودند. خیلی بحث سنگینی هست، خوب دقت بفرمایید اگر میخوایم دو سه جمله در بارش بگیم. یعنی هر موجودی با ایجاد هست، نه مثل بنا و بنا، با ایجاد هست مثل خورشید و شعاع خورشید، یعنی تا میتابد، تا به اصطلاح ایجاد دارد موجود هست. الان که من و شما اینجا نشسته این با هم داریم صحبت میکنیم، به ایجاد ذات باری موجود هستیم. لحظه به لحظه اگر خداوند این ایجاد رو نداشته باشه ما نیستیم، وجودمون به وجود خداست، چون وجود ما وجود ذلیه، وجود سایعیه، وجود طبعیه، وجود اصلی نیست، یا به عبارت دیگر از خودمون نیست. خودمون به خودمون وجود ندادیم و خودمون به خودمون وجود نمیدیم، نمیتونیم بدیم، و وجود خودمون از خودمون نیست، وجود خودمون از موجد هست، از وجود بخش هست، هستی بخش. اگر به قول اون آقا نازی کند در هم فرو ریزند قالب ها، اگر عنایتشو برداره همه قالب ها از بین میره. یعنی هر موجودی رو اذا ارادش یعنی یقول له کن فیکون، نه قول کلمه کاف و نون که کن، اذا ارادن یقول له کن فیکون، با اراده کن موجود میشه، باش میباشد. باش میباشد یعنی اعطای وجوده، یعنی حفاظه وجوده، اعطای وجوده، و وجود همه موجودات در سایه وجود ذات باری هست و علم ذات باری به همه موجودات علم حضوریه. البته حالا من اینجا اگر بخوام حاشیه بریم، دو سه تا بحث‌های معارفی هست که دور میشیم از مقصود اصلی. مثلا بحث همین مسئله اراده و اختیار، حالا علم لدونی که مال ائمه است، اونو بعد من اشاره میکنم، شایدم در ضمن همین بحثی که دنبالش هستیم برسیم بهش. که علم لدونی یعنی چی؟ یعنی تحصیل نکرده است ولی علم دارد، اما علم دارد یعنی شبیه علم ماست، یعنی میدوند فردا چه میشود، میدوند من کی میمیرم، ولی من خودم نمیتونم بدونم. ما و ما ادری نفسون مازا تکسب و غدا و ما ادری و ما ادری نفسون مازا تکسب و غدا و ما نمدو بایی از نم تموت. نمیدونه که کجا میمیره، نمیدونه فردا چه میشه، ولی اونی که درباره علم لدنی میگن و اونم علم امامه، اون به معنای عرض کنم گذشته، حال، آینده، اگر بخواهد بداند میداند. این بحث رو بذاریم در جای خودش، حاشیه نریم که علم لدنی یعنی چی، اونو بعد اگر رسیدیم میگیم. خداوند موجودات رو، بحث فعلی ما اینه و مدعای ما اینه که موجودات هستی رو و هستیداران رو که آفریده است یه راهی به قول ما پیش پاشون گذاشته که نمیتونن از اون راه خارج بشن. الا یمکن الفرار من حکومتک، از این حکومت غیر ممکنه بیرون برن. خورشید، ماه، ستاره، زمین، آسمان، آب، دریا، صحرا، همه موظفن کار خودشون انجام بدن. انسان مثلا من و شما به اراده خودمون اومدیم، به اراده خودمون میریم، اصلا ما هیچ اراده‌ای در آمدن به این دنیا نداریم، در رفتن از این دنیا هم اراده نداریم، در کودکی و جوانی و نوجوانی و پیری و فرسودگی و مرگ ما اراده نداریم. نظام هستی بالاخره خلقنا الانسان من ضعف ثم جعلنا من بعد آیه شریف است، من بعد ضعف قوه ثم من بعد قوت ضعف و شیبه، یعنی ضعف مرحله بعدی، اون ضعف اول جوانیه، من ضعف خلقه من ضعف و قوه که بعد بلغ اشده در آیات تعبیر میکنه، یعنی رسید به نقطه قوی توانا توانایی. تعابیر قرآن این کلماتی که من عرض میکنم و همه موجودات موظفند که این کارشون رو و حرکتشون رو به طرف مقصود خودشون انجام بدند و از خودشون هیچ اراده‌ای ندارند. انسان هم همینطور است، الا در بعضی از اعمال اختیاری که بعد عرض میکنم. انسان هم مثل دریا، صحرا، کوه، دشت، همه چی آمدن و رفتنش، یه نسلی میاد یه نسلی میره، 100 سال به 100 سال همه در هم کاملا عوض میشن. 100 سال پیش هیچ کدوم ماها نبودیم، 100 سال بعد هم هیچ کدوم ماها نخواهیم بود، اما انسان و حیوان، گیاه، صحرا هستن، به طبیعت ها هستن. و به قول حاشیه مولا عبدالله، از طبیعه یوجد به وجود فردن و ینعدم من ادام جمعی الافراد. تا یک فرد از طبیعت وجود داشته باشه، اون طبیعت هست، اگر بخواد طبیعت از من بره باید هیچ فردی از اون وجود نداشته باشه. به قول طبیعیون، انقراض نسل هر موجودی اون طبیعت رو از من برده. برخی از حیوانات اینجور هستن که نسلشون منقرض شده و الان نمونه ها و فسیل هایی مثلا از اونها هست که گاهی هم زمین شناس ها میگن، ما نمیدونیم، زمین شناس ها میگن که مثلا 1000 سال قبل، 2000 سال قبل، 5000 سال قبل، 20000 سال قبل. اخیراً عمود یه جزوه و یه چیزی به من نوشته بود، 4 صفحه هست، اون صفحه اولش خیلی جالبه، اگه وقت آمدید بدم خدمتون. تو صفحه اول خواسته یه نقطه ای از اصفهان رو ثابت کنه، میگه در 20000 سال پیش در قرن فلان اینجا اینجور بوده و دلیل هم این هست، این هست، این هست، دلیل موجوداتی که پیدا کرده. مثلا 10000 سال بعد اینجور شده، 5000 سال بعد اینجور شده، 2000 سال بعد اینجور شده، الان هم اینجور هست، آینده هم مثلا نظام اینجور میگه، اینجور خواهد شد به طور طبیعت. الان در جاهای خشک کویری مثلا فسیل ماهی پیدا میکنن، بعد از اون فسیل ماهی میتونن بگن که چند صد هزار سال پیش اینجا دریا بوده و فسیل ماهی اینجا وجود داره و فسیل چطور شده، دریا یک کم کم خشک شده، ماهی هم اینجا مرده، اینجا از بین رفته. اینجا اثبات میکنه همون چهار صفحه که میگم، صفحه اولش خیلی جالبه، راجع به اصطلاح نهر معروف وسط اصفهان، اسمش چیه؟
زاینده
رود. راجع به پیدایش زاینده رود، از کجا و کی پیدا شده و اول گافونی پیدا شده که نقطه نهاییه و بعد زاینده رود پیدا شده چطور شده، خیلی جالب میگه و یه نقطه ای رو میخواد معین میکنه که این نقطه سرنوشتش چیه. البته یه کتابی ظاهرا نوشته شده، ازش خواستن راجع به اون نقطه توضیح بده، توضیح داده. حالا به من ارتباط نداره این بحث رو، میخوام بگم همه موجودات در حرکت هستن به طرف هدفی که موجد و وجود بخش اونها رو مکلف کرده و واداشته که به اون طرف برن اجباراً. خب اجباراً یعنی خداوند که خالق اونها هست هم مجبوره. اگر نبود استثناءات نمیتونستیم بگیم مجبور، میتونستیم بگیم مجبوره. نه مجبوره، یعنی اراده الهی. آیه قرآن میفرماید که ما تشاؤون الا ان شاء الله، حتی این کارایی هم که ما میخواهیم بدون مشیت ذات باری غیر ممکنه به وجود بیاد. یعنی نفس مشیت هم با ایجاد اراده الهی است و با مشیت الهی است. اما استثناءات در نظام که انبیاء الهی داشتن، مثلا در قرآن کریم داره که وقتی ابراهیم رو خواستن در آتش بیندازن، قلنا للنار که بردن و سلامن علی ابراهیم. خب این امری که به آتش شده که کن بردن و سلامن، یعنی آتش سوزنده بشه برد، بردم برد محدود، در بردی که با بردش طرف رو از بین نبره، یعنی با سردیش او رو از بین نبره، برد و سلام. از همون قدرتی که آتش رو سوزنده قرار داده، همون قدرت میتونه به آتش بگه سرد شو و نسوزان. در اون روایت راجبه، چون شما راجع به امام معصوم صحبت کردید، اون راوی میگه که من خدمت امام بودم، رفته بودم و گله میکردم که شما این همه مرید دارید چرا قیام نمیکنید. حضرت همجوری صحبت کردن، اون عرض کنم که ما هم سرگرم بودیم و یک کسی آمد بهش فرمودن که برو تو تنور که آتش روشن بوده، تو مرد روایت داره دید، برو تو تنور. اونم گفت چشم بلا فاصله رفت تنور. این طرف اینجا سرگرم بود و صحبت رو ادامه دادن و یه دفعه شو خودش گفت این بنده خدا رفت تو تنور که آتش بوده، لابد سوخت تموم شد دیگه. بعد حضرت فرمودن نه، پاشو برو ببین نران رزید. اومد دید که این بنده خدا نشسته سست آتش و آتش هم هیچ کارش نکرده. امام معصوم از قدرت ذات باری به اذن الله، عیسی مسیح احی و امید به اذن الله، ابرو الاکمه و الابرس به اذن الله، احی الموتا به اذن الله، خبر میدهد اما فی بیوتکم به اذن الله. امام معصوم هم به اذن الله میتونه به آتش بگه نسوزان. بعد حضرتش فرمودن که این روایت رو همه ما خوندیم و دیدیم، بعد حضرت فرمودن اگر مثل اینجور مرید که وقتی بهش بگم برو تو آتش به گومگونه میکنه میگه چشم، اگر داشتیم بله، ولی این که خیال میکنیم و خیلی مرید داریم باید قیام میکنیم، اگر نوبت جنگ شد خیلی ها میرن، اگر این که خیال میکنیم ما خیلی مرید داریم باید قیام میکنیم، اینا مریدایی هستن که تا وقتی کاری دنیاشون به جایی بربر نمیخوره خب هستن، اگر برسه به جاهایی که دنیاشون آسیب ببینه مرید ما نیستن، امام فرمودن. حالا این حاشیه‌ای بود که نمونه این مسئله است. اگر نبود استثناءاتی که از راه اراده الهی انجام گرفته، مثل مثلا عبرو لکمه و الابرس احی الموتا، عرض کنم که یا یک مجسمه تیری می سازد و یهویه یهویه که تیر بشد و تیر میشه بإذن الله، همش هم بإذن الله، این نشون میده که الله تعالی که خالق همه موجودات مریده، یعنی به اراده اینها رو به وجود آورده، به اراده میتونه از بین ببره. این اون بحث دیگری است که در باب توحید گفته شده که علم، قدرت، حیات، اراده، این چهارتا از صفات ذات باری هست و عین ذات باری هست. یعنی اینجور نیست که خدا شیئی هست و قدرت دارد که قدرت وصف حمل بر خدا بشه. خدا نفس قدرته، خدا نفس علمه، نفس اراده است، نفس حیاته. تمام حقیقت واحده است، حقیقت واحده است که همه کمالات رو داره. این بحث به اصطلاح توحید رو اونجا گفتن در صفات ذاتی و صفات فعل که از هم جدا میشه. اخیرا یه تعبیری دیدم مال یک غیر مسلم بود ولی تعبیرش خیلی جالب بود. نوشته بود که علمی وجود ندارد جز علم خدا حقیقتاً. اصلا اون بحث علم حضوری و علم حصولی را هم بحث نکرده بود. حیاتی وجود ندارد جز حیات خدا، قدرتی وجود ندارد جز قدرت خدا، تا اون آخرش گفته بود که حقیقتی وجود ندارد جز حقیقت خدا، و حقیقت خدا حقیقت حقایق است و حق ترین حقایق ذات باری است که همه حقایق به او حقیقت می شوند. یعنی همه موجودات به وجود به ایجاد او موجود می شوند، همه هستی داران با اعطای به اصطلاح هستی او هستی پیدا می کنند. خب برگردم به مقصود اصلیم. من ادعا می کنم که هر موجودی در نظام هستی باید مسیر خودش را طی کند به نقطه‌ای که به اون نقطه مأمور شده است. هر وقت رسید به نهایت مأموریتش تمام میشه. یه روزی خورشید پایان پیدا میکنه و از شمس و کبرت از نجوم انکدرد و مثلا البهار و انفجرد، که بعضی ها میگن البهار و انفجرد یعنی چه؟ مگه دریا میشه آتیش بگیره؟ دریا همش آبه، چطور دریا آتیش بگیره؟ امروز هم میگن که اصلا ترکیب دریا دوتا ماده آتشه، اکسیژن هیدروژن، این دوتا جدا و اگر به همزد بکنید آتش میشه، خود دریا میتونه منفجر بشه، یعنی همش آتش بشه. آیا قرآن اینجور میگه؟ این نظام کلن برچیده میشه. نطف سما کتایی سجل للکتب که مال معاد و آیات قیامت جای خودش. ما نه بحث قیامت داریم، نه بحث معاد داریم و نه بحث عرض کنم توحید و وحدت و کثرت و رابطه وحدت و کثرت. اینا بحثایی است که به این مدعایی که من الان مقدمه بحث خودم قرار دادم مرتبط میشه که هر موجودی در این جهان هستی ملزم است حرکت کند به طرف مقصود اصلی خودش. حتی انسان، قلب من و شما در اختیار من و شما نیست که بزنه، ما خواب باشیم بیدار باشیم کار خودش میکنه. کبد من و شما کار خودشو میکنه، کلیه من و شما کار خودشو میکنه، از اعضای بدن من و شما اکثرا خودشون دارن کار خودشو میکنن، در اراده من و شما نیست که. برخی از کارها به اراده من و شما هست که سبب شده است انسان از سایر موجودات این برتری رو پیدا بکنه که میتونه مثلا حرفی رو بزنه، میتونه آدم نزنه، میتونه جایی رو بره، میتونه آدم نره. برخی از کارها در اختیار خودشه، همه کارها در اختیار خودش نیست. خیلی کارها رو هم قصد میکنه، اراده میکنه بره انجام بده، وسط کار مقدرات قول ما یا قضا و قدر که اونم باز یک بحثیت مربوطه به همین مسئله میشه، میاد سر راه و به اصطلاح به هم میزنه و میبینه که نمیشه دیگه، بالاخره اون کار تا این نقشه میکشه که به طرف اون کار بره و نمیشه. پس جهان هستی، من یادم آمد این جمله مال حضرت امام باقر سلام الله علیه، این اخیراً دیدم امام باقر سلام الله علیه رو تو اون جلسه ای چیده من گفتم این موضوع رو، اخیراً نگاه میکنم تو کتاب الحجه کافی هست درباره حضرت باقر، میگه وقتی هشام ابن عبدالملک ایشونو احضار کرد و خیلی توهین کرد و دیگرانم که اونجا بودم خیلی توهین کردن، فأثار و قام و قال قائدن و قال این تذهبون و بله این تذهبون جمله نه جمله بعدش آیه قرآن رو نفر، حضرت این جمله رو فرمود که و این اراد بکم یا عینا اورید بکم، یعنی کجا دارید میرید و کجا اراده شده است که شما باید برید. ان کان لکم الملک المعجل فلنا الملک المعجل، معجل به اصطلاح الف همزه، اگر شما امروز پادشاهی دارید و قدرت دارید و میتونید این مجلسو بگید این همه من توهین میکنید، قدرت مال ماست، منتاش الملک المعجل لعنا من المتقین و قال تعالی العاقبت للمتقین. حضرت پا شدن تو اون جلسه ای که ایشان ترتیب داده بود و توهین کردن و حضرت این جملات رو فرمودن، بعدم امر به حبسه، بالاخره حضرت تو به خاطر همین صراحت و شجاعتشون دستور حبسشون رو داد، گفت زندانشون کنن، از مدینه آورده بودشون در بغداد حبسشون کرد. خیلی طول نکشید که زندانبان گفت من نمیتونم ایشونو نگهدارم و بالاخره همه مریدشون شدن، همه زندانیان مریدشون، من خودم هم مریدشون شدم و ایشون آدمی نیست که اینجا بشه زندان بشه. و بعد دستور داد که فحمله علل برید، من چون اخیراً اینو دیدم یک عبارت فعل جمله یادمه، حمله علل برید و منعه عن الاسواق و امر ان لا يخرجون الاسواق، به قول امروزی ها تحریم کرد حضرت رو، یک قافله رو تنظیم داد، برید یعنی پست، یک پستی ماموریت پستی تنظیم کرد و حضرت رو در اختیار اون مامور پستی قرار داد و دستور داد که در راه هیچ کجا حق خرید و فروش از هیچ شهری ندارن، برن تا مدینه. امام باقر رو با یارانشون تحویل یک گروه به اصطلاح پستی داد و فرمان داد که همه شهرها دروازه ها رو باید ببندن، نتونن غذایی چیزی کنن، تحریم کرد حضرت رو. تا سه روز اینا در راه هیچ چیزی نداشتن، وقتم داره میگذره الان تمام میکنم، تا سه روز در راه هیچی نداشتن، در روز سوم رسیدن به شهری که در اون شهر بسته بود به نام نوشته است مدائن، نمیدونم مدائن مدین ببخشید مدائن نه مدائن مال ایرانه، مدین رسیدن به مدین، شهر شعیب بوده بود. در چیزم داریم دیگه، در اون شهرم بسته بودم. بعد یاران حضرت گفتن که خیلی تشنه هستیم، خیلی گرسنه هستیم که نشد دیگه، نیمه جون میرسیم به مدینه. حضرت پا شدن در یک بلندی که مشرف به شهر بود، باز این جمله یادمه، فرمودن یا اهل القریت الظالم اهلها انا بقیت الله، یا اهل الظالم اهل، یا اهل القریت الظالم اهلها انا بقیت الله، و قال الله و الله تعالی یقول بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. این آیه رو خوندن. یه پیر مردی اونجا بود و اینو شنید، به مردم گفت که مردم اگر واقعا در شهر رو باز نکنید و به این مردم کمک نکنید حتما عذاب براتون نازل میشه. این جمله مال شعیبه، برای یه بار حرف منو بشنوید، بعد حرف منو نشنوید دادو، ولی برای یه بار حرف منو بشنوید که اگه نه عذاب براتون نازل میشه. اهل شهر قبول کردن و بالاخره قضا و طعام دادن و از اینا چیزی خریدن و رفتن طرف مدینه و مدینه رسیدن. خب مقصودم اینه تذهبون و اینه اراده بکن، یا یعنی کجا دارید میرید در حالی که کجا مقصود شماست. یعنی آقای هشام، آقای بستا پادشاه طاغوتی، آقایون اصحابی که اینجا مرا خواستید و توهین میکنید، کجا دارید میرید؟ خداوند شما رو برای چی خلق کرده؟ برای کجا خلق کرده؟ خداوند شما رو خلق نکرده برای ملک معجل، معجل به این، و بلکه لنا ملک معجل، برای ما ملک آینده است، العاقبت للمتقین. بنابراین کجا دارید میریدش به منصورم اینجا بود که خداوند انسان را هم برای انسان شدن و هدف بلندی خلق کرده است، نه برای خوردن و خوابیدن و نوشیدن و پوشیدن و لذت بردن و اینا، وسائل و ابزارهایی برای انسان شدن و به نتیجه حیات اصلی رسیدن. پس مقدمه اولیه ما این شد که هر چه در جهان هستی هست برای رسیدن به یک هدف معینی خداوند رو خلق کرده و به اون طرف اون هدف هم حرکت میکنه، از جمله انسان، و فقط انسان هست که در برخی امور مختار هست، که انشاءالله این بحث اختیاری شد در جلسه بعد عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم.